ساعت 6 صبح به وقت تهران، 3:30 بامداد به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز در وین ادامه می‌یابد. مهدی کروبی می‌گوید از زمان درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات در ایران مهندسی می‌شد. معترضان خشمگین در نزدیکی معدن منفجر شده در ترکیه به خودروی نخست وزیر این کشور حمله کردند. سلام، صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. مینا بهار مست هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. دومین روز مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 از صبح امروز با گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در وین ادامه می‌یابد. دو طرف گفتند که در این دور مذاکرات در مورد تدوین متن توافق نهایی گفتگو می‌کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که هنوز اختلافات 13 گانه وجود دارد و برای دستیابی به توافق نهایی همه موارد اختلاف باید حل شود. قرار است این دوره مذاکرات روز جمعه هم ادامه یابد. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران که همکنون در حصر خانگی است گفته است بعد از درگذشت آیت الله خمینی تمامی انتخابات مهندسی می شده است. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در صفحه فیسبوک خود با نقل قول از پدرش افزوده که روز سه‌شنبه به مناسبت روز پدر اجازه یافت با او دیدار کند. مهدی کروبی در این دیدار گفته است اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصیشان ذبح کردند و در تمامی انتخابات با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی عملاً آرا را مهندسی می‌کردند. مهدی کروبی افسوده است اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار می شد بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد. فرزند آقای کروبی گفته است که پدرش به طور شفاهی به نامه اخیر آیت الله عری شیرازی امام جمعه سابق شیراز پاسخ داده که از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی خواسته بود خطای خود را بپذیرند. حسین میردامادی پدر سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب میگوید از آیت الله خامنه‌ای درخواست آزادی او را نخواهد کرد. حسین میردامادی که دایی آیت الله خامنه‌ای است به سایت سهام نیوز گفته است که سالهاست ارتباطی با رهبر جمهوری اسلامی ندارد. پدر سراج الدین میردامادی با تاکید بر بیگناهی پسرش افزوده است که فرزندش به دلیل حسن نیت فریب وعده‌های مسئولین را خورده که گفته بودند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال می‌کنند. او افزوده اما قاضی صلواتی به سراج گفته است با او چنان رفتاری خواهند کرد که ایرانیان هوس بازگشت نکنند. سراج الدین میردامادی معاون ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی 9 ماه پیش از فرانسه به ایران بازگشت، اما روز شنبه گذشته پس از چند ماه بازجویی بازداشت شد. در حالی که شمار قربانیان انفجار معدن در شهر سومای ترکیه به 274 کشته رسیده، روز چهارشنبه خودروی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به این شهر سفر کرده بود مورد حمله معترضان خشمگین قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها معترضان با سر دادن شعارهای علیه نخست وزیر به سوی خودروی حامل رو سنگ پرتاب کردند. انفجار در معدن زغال سنگ سوما که روز سه‌شنبه رخ داد به کشتن 274 کارگر منجر شده و گمان می‌رود حدود 120 نفر هم همچنان در معدن گیر افتادند. جشنواره فیلم کن از روز چهارشنبه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه گشایش یافت. فیلم گریس موناکو با بازیگری نیکول کیدمن آغازگر این جشنواره 12 روزه بود. این فیلم روایتی است از زندگی گریس کلیز، ستاره سابق هالیوود و همسرش پادشاه موناکو. ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را جین کمپیون، کارگردان نیوزیلندی بر عهده دارد. لیلا حاتمی بازیگر سینما ایران نیز یکی از اعضای هیئت داوران در بخش مسابقه است و عباس کیارستمی هم ریاست بخش‌های سینفونداسیون و فیلم‌های کوتاه را بر عهده دارد. امسال از ایران فیلمی در این جشنواره شرکت ندارد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشست‌هایی درباره سوریه و اوکراین در لندن شرکت می‌کند. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه هم در این نشست شرکت دارد. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از ورود به لندن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کرد. این اولین دیدار آقای کری با محمود عباس بعد از شکست مذاکرات با اسرائیل بود. در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله اقتصادی نماگر گوش کنید که آن را آرش حسنی تهیه میکند.
سینماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. مدت‌ها سیاست تشویق رشد جمعیتی در ایران مورد توجه و تاکید بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آیت الله علی خامنه ای حتی در سخنانی که کمتر از او شنیده شده ضمن تاکید بر سیاست تشویق رشد جمعیتی به اشتباه خود در اجرا و تشویق سیاست کنترل جمعیت در سالهای گذشته اعتراف کرد تا معلوم شود که حاکمیت سیاسی در ایران برای رشد جمعیتی عزم خود را جزم کرده است. کم نبودند کسانی که با نیت‌خوانی این علاقه و تاکید رهبر جمهوری اسلامی را با اهداف دیگری پیوند دادند. از افزایش جمعیت مسلمانان به ویژه شیعیان تا تأمین نیروی نظامی برای جنگ‌های احتمالی در آینده و تغییر کارکرد اجتماعی زنان حاضر در جامعه به مادرانی در خانه. اما فارغ از این نیت‌خوانی‌ها و تحلیل‌ها، جمعیت و سیاست تشویق رشد جمعیتی در حوزه اقتصاد چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، میهمان یک ماهی گفتگوی اردیبهشت ماه نماگر است. آقای خاوند در این گفتگو به پرسش‌های پیرامون این موضوع پاسخ داده است. بشنوید. آقای خاوند، آیا روشی برای یافتن جمعیت بهینه در هر اقتصادی وجود داره؟
بحث بر سر جمعیت بهینه برای تأمین رشد اقتصادی یک بحث قدیمی هست و به شکل کلی هم میشه گفت که تا به حال برای اون یک جواب قطعی پیدا نشده. در مورد اینکه چگونه میتوان و چه اقتصادهایی رو میتوان منطبق بر افزایش جمعیت دانست، میشه این رو گفت که اقتصادی که بتواند نیازهای یک جمعیت در حال افزایش ملایم رو تامین بکنه و از لحاظ دراز مدت هم به هیچ وجه نمیشه تعیین کرد که یک کشوری که الان جمعیتش زیاده باید حتما جمعیتش رو کم بکنه، چون اگر این کشور بتواند فقط و فقط از لحاظ کمی جمعیتش افزایش پیدا نکنه بلکه جمعیت ضمن افزایش کمی بتواند از لحاظ کیفیت هم خودش رو تغییر بده، شهرنشینی درش گسترش پیدا بکنه، درجه آموزش و سواد در اون بالا بره، این اقتصاد میتونه جواب نیازهای جمعیتیش رو بده.
اگر بحث جمعیت و ارتباط اون با رشد و توسعه اقتصادی رو به ایران محدود کنیم، در 3 دهه گذشته شاهد 2 سیاست جمعیتی کاملا متضاد در ایران هستیم. یعنی هر چقدر در دوره‌ای بر کاهش نرخ رشد جمعیت تاکید شده، حالا چند ماهی هست که بر رشد جمعیت تاکید میشه. به نظر شما اتخاذ چنین سیاست‌های متفاوت، متناقض و متضادی در این دوره زمانی چگونه تحلیل میشن؟
ایران طی مدت 1 قرن گذشته بزرگترین انقلاب جمعیتی رو از سر گذرونده، به این معنی که تقریبا طی 1 قرن گذشته جمعیت ایران 7 برابر شده. نباید به هر صورت این مسئله رو از نظر دور داشت. ایران از حدود 25 سال پیش به این طرف مرحله دوم گذار جمعیتی رو شروع کرده. نرخ رشد جمعیت هم به صورت شگفت‌انگیز در آستانه ورود به مرحله سوم رو به کاهش میره. اگر این مسئله بحث افزایش جمعیت رو در نظر بگیریم، میبینیم که فقط و فقط به ایران محدود نمیشه. البته چون آقای خامنه‌ای بر این مسئله تأکید میکنه، به صرف این که از طرف بعضی از جناح‌های جمهوری اسلامی این مسئله مطرح میشه، به ابعاد جهانی تأکید روی ضرورت افزایش جمعیت در بعضی از کشورها شاید بی‌توجهی میشه. در حال حاضر به دلیل اینکه سرعت کاهش نرخ جمعیت در بعضی از مناطق جهان خیلی سریع بوده و من جمله در ایران، این فکر قوت گرفته که شاید این کاهش سریع درست نباشه و شاید لازم باشه که نرخ جمعیت افزایش پیدا بکنه. عامل اصلی پیدایش این مسئله این هست هست که در این دهه دوم قرن 21 میلادی خطر بزرگ جمعیتی مثل گذشته خطر انفجار جمعیت نیست، بلکه خطر افزایش شدید بخش سالخورده ها در جمعیت، یعنی جمعیت بالای 65 سال، و این یک پدیده کاملا جدید است در کشورهای در حال توسعه. این خطر جمعیت سالخورده در بعضی از کشورها من جمله ایران این مسئله رو به وجود آورده که آیا نباید تاکید کرد بر اینکه جمعیت باید افزایش پیدا بکنه. من فکر میکنم که شاید رهبری سیاسی ایران مسئلهش این نباشه و به دلایل دیگری بر این موضوع تاکید میکنه، ولی این مسئله رو نباید نادیده گرفت. این به اون معنا نیست که من شخصا طرفدار افزایش جمعیت ایران هستم. البته نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم، چون جمعیت شناسان ایرانی به ما میگن که جمعیت فعلی کشور حتی با نرخ رشد 1% تا اواسط قرن 15 خورشیدی، یعنی حدود 60 سال دیگه 70 سال دیگه به مرز 150 میلیون نفر خواهد رسید. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. ایران با این مشکل روبرو نیست. من فعلا در حال حاضر تصور نمی کنم که جمعیت ایران واقعا با مشکل کاهش شدید و سقوط جمعیتی روبرو باشه.
و آقای خوابن، چقدر میشه مدیریت، کارایی، بهره‌وری و وضعیت فعلی شاخصهای اقتصادی رو با بحث‌های سیاست‌های جمعیتی پیوند زد؟ من منظورم بیشتر تحلیل و توجیهایی هستش که مخالفان و منتقدان سیاست رشد جمعیتی این روزها دارند که با اشاره به نرخ بیکاری امروز، آمار و ارقام مثلا مرتبط با زیرساخت‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه، مثلا ظرفیت تخت‌های بیمارستانی یا سطح دسترسی به آب آشامیدنی سالم و شاخص‌های از این دست، به انتقاد از تأکید بر رشد جمعیت می‌پردازند. چقدر می‌شود و چقدر می‌توان از این مقدمه به این نتیجه برسیم که سیاست تشویق رشد جمعیتی یک سیاست اشتباهه؟
ببینید، من چندان با این استدلال موافق نیستم، چون مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند، فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند. به عنوان نمونه، اگر در کشورهای اروپای غربی در حال حاضر که بخشی از اونها با مشکل رکود اقتصادی روبرو هستند و با مشکل بیکاری، اگر قضاوت بر این مبنا قرار بگیره که چون بیکاری در حال حاضر وجود داره ما نباید جمعیتمون افزایش پیدا بکنه، خب میبینیم این اصلا استدلال غلط هست. چون اگر دراز مدت در نظر بگرفته بشه قضیه، این کشورها مجبورند تلاش بکنند از طرق مختلف من جمله پذیرش مهاجر جمعیت خودشون رو بالا ببرند، ولو اینکه در حال حاضر بعضی از اونها با مشکل بیکاری روبرو هستند. بنابراین این استدلال که چون در حال حاضر در ایران بیکاری هست، فقر هست، تخت‌های بیمارستانی به اندازه کافی وجود نداره، اصولا بحث افزایش جمعیت رو نباید مطرح کرد، من با این استدلال موافق نیستم، چون افزایش جمعیت یک مسئله بسیار بسیار دراز مدت و کسانی به این مسئله میپردازند که نه فقط به فکر نسل فعلی باشند، به فکر نسل‌های آینده هم باشند. ولی در مورد ایران این مسئله مطرح نیست و در حال حاضر به شکل مشخص نگرانی خاصی از این نظر نیست. اگر در وضعیتی ما قرار بگیریم که نرخ رشد جمعیت به شدت از اون چیزی که در حال حاضر هست پایین‌تر بیاد، اون موقع حتی اگر شرایط اقتصادی لازم فعلا مطرح نباشه، برای آینده باید در مورد مسائل جمعیتی فکر کنیم.
از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟
سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.